بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه وسيد رسله حبيب إله العالمين وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأراضين بأبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المأسومين لا سيما بقية الله في الأرزين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. با توجه به ماه پرخیر و برکت شعبان به نظر رسید امشب یه جایگزینی روی محور بحث داشته باشیم و یک نگاهی داشته باشیم به صلواتی که از امام سجاد علیه السلام روایت شده، استحباب خواندن آن در ماه مبارک شعبان. خب در این اشهر ثلاثه، ماهای سگانه، ماه رجب، ماه شعبان و ماه رمضان، فضیلت ماه شعبان هم بر کسی پوشیده نیست که تو روایت داره که وقتی هلال ماه شعبان نمایان میشد پیغمبر می‌فرمودند که اعلام کنید که شهر شعبان، ماه شعبان ماه من است و من رو با روزه گرفتن یاری نمایید. که تو روایت داره که وقتی امیرالمؤمنین علیه السلام رو شنیدن دیگه روزه ماه شعبان ازشون ترک نشد و ماه پرفضیلتی است برای روزه. شبهاش شبهای عبادت، تو همین صلوات آخرش میگه که شعبان الذی حففته منک بالرحمت والرضوان الذی کان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم يدعب في صيامه وقيامه في لياليه وأيامه. می‌فرمان که ماهی بود که پیغمبر اکرم دعبشون بر این بود که روزه می‌گرفتند و شب‌ها رو به شب زنده‌داری می‌گذروندند در این ماه مبارک. خب اذکارش، اورادش، اعمالش، یکی از اعمال ماه شعبان صلوات شعبانی است که از امام سجاد علیه السلام روایت شده که در ظهرها و نیمه های شب و از دستورات بزرگان بوده که این صلوات رو فراموش نکنی. وقتی صلوات فقره به فقره است، هر فقرش با ذکر خود صلوات از هم جدا میشه و یک صفحه هم هست و خیلی حیف اگر انسان به این صلوات در این ایام پرخیر و برکت عادت نکنه. مزامینش خیلی مزامین بلندی است. دقت بفرمایید: اللهم صل علی محمد و آل محمد، شجره النبوه، و موضع الرساله و مختلف الملائکه و معدن العلم و اهل بیت الوحی. این فقره اولش. خدایا درود و صلوات بفرست بر محمد و آل محمد. کسانی که شجرت نبوه، اینا درختان نبوتن، ریشه های درخت نبوت در خانه اینهاست. و موضع رساله، محل و موضع رسالت، یعنی چه رسالت تشریعی و چه رسالت تکوینی به دست اینهاست، حالا چه رسول باشن چه نباشن، در مسیر رسول نبی رسول و نبی مکرم اسلام هست. و مختلف الملائکه، محل رفت و شد ملائکه هستن، ملائک از اینها دستور میگیرن، ملائک از اینها اطاعت میکنن. و معدن العلم، اینها معادن علمن، یعنی علم از اینها تراوش میکند، نه اینکه اینها علم رو کسب میکنن. این خیلی نکته عجیبی، در واقع میخوان حضرت بفرمان که علم امام علم ها چیه؟ کدوم علم؟ لدنی، علم حضوری نه علم حصولی. علم امام علم اکتسابی نیست. مشکلی که شیعیان در امامت امام جواد علیه السلام پیدا کردن، روی این نکته ضعف داشتن. وقتی که امام جواد علیه السلام به امامت رسیدن، آقا 7 ساله بودن. بعد از شهادت امام رضا شیعیان نشسته بودن گریه میکردن. یونس ابن عبدالرحمن که از بزرگان شیعیان بود، گفت چه نشستید اینجا گریه میکنید؟ گریه کردن که فایده ای نداره، دردی رو دوا نمیکنه، من چه کار کنم؟ گفت بلند شید یه شورای امامت را بندازید و چند نفر رو به عنوان نائب امام انتخاب کنیم تا جواد الائمه به سن بلوغ برسه. که یکی از اصحاب دیدین عجب خوابیه، با قلقلک بیدار نمیشه، بلند شد یه کشیده محکم گذاشت تو صورتش. بعض وقتا باید اینجوری امر من رو اجرا کرد. چنه؟ بله بله. گفت چرا میزنی؟ گفت چرا نزنم منافق. این منافقش از اون ضرب سیلیش براش درد آورده. گفت چرا منافق؟ گفت اگر امام از طرف خدا باشد، چه طفل یه روزه باشد چه پیر مرد 90 ساله، و اگر از طرف خدا نباشد، جواد و همه چه فرقی میکنه؟ همون مسئولیتی که پدرش داشت، همون مسئولیت رو در قالب جوادونه. به حضرت گفتن که آقا میگن شما مقدار آب دجله رو میدونید. حضرت فرمودن آیا خدا اگر بخواد این رو به یک پشه بده میتونه یا نمیتونه؟ گفتن بله. منی که امامم، خدا این علم رو در اختیار من نگذاره. ببینید معدن العلم، اینها معادن علمن، علم از اینها تراوش میکنه، علم اینها علم حصولی است، علم معذرت میخوام علم حضوری است نه علم حصولی. و چون علم حضوری است، خاصیت علم حضوری چیه آقا؟ خب یکی دیگه اش دیگه چی؟ تخلف ناپذیر و ابدی است، چون تابع قوانین نیست. آیا وحی آمده که اگر چراغ قرمز بود شما بایستی؟ باید دهنگش گرفت اومد قانون کشورش رو عوض کرد، گفت از این به بعد وقتی سبز شد بایستید، قرمز شد حرکت کنید. اما علم حضوری این گونه نیست. علم حضوری علمی است که خلاف ناپذیر است و ابدی است، لذا فرقی نمی کند چه 1400 سال پیش باشد چه الان باشد. دستور ائمه و دستور قرآن و دستور رسول خدا ازم بوضو شما قابل ازم بوضو شما که نقد و نظر نیست، چون نقد و نظر رو علم حصولی است نه رو علم حضوری. این آیونی که میگن آقا بیایم نقد و نظر کنیم، معنای علم حضوری رو نفهمیدن. معدن العلم و اهل بیت الوحی، اینها اهل بیت وحیان، یعنی آل رسول همشون به اونها وحی می شود، لذا منطقشون منطق وحی است. لذا وقتی که امام حسین علیه السلام می خوان بیان به طرف کربلا، جناب آقای محمد حنفی نیا بپرس چرا، چون همون کسی که به پیغمبر دستور میداد همون کس داره به امام حسین علیه السلام دستور میده. موسی بن جعفر علیه السلام در یک مصاحبه فرمودن رسول خدا را دیدم که فلان مطلب رو به هم فرمودن. یکی از اصحاب گفت آقا رسول خدا رو دیدید؟ حضرت فرمودن خواب دیدم. گفت آها حالا درست شد. بیچاره خواب امام با بیداری امام که فرق نمی کنه. و اینها نکات ظریفی است که اون کسانی که رسیدن به این مسائل دقت می کردن. سلمان می دانست اهل بیت وحی یعنی چی، حبیب می دانست، عرضم به حضور شما اصحاب ائمه علیهم السلام اونهایی که از خواص شدن این اهل بیت وحی رو حس کرده بودن. یعنی چی؟ خدا رو شکر که ما تو اون زمان نبودیم. خب حالا اگر که آیا اثبات شی نفی ما ادا می کند اگر تو این زمان هستیم، خب چه کار میکنی جانه؟ خب ببینید همین اطاعت کردن از دستورات امام، اطاعت کردن از دستورات نبی، اطاعت کردن از دستورات قرآن. ما قائلیم به این که اشهد انک تشهد مقامی و تصدق کلامی و ترد و سلام، قائلیم به این که اون آیه چیه که قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون. اینها دارن میبینن، اینها دارن میبینن. امتحان اون زمان با امتحان این زمان بله فرق میکنه، اما این نیست که خب حالا الحمدلله که تو اون زمان نبودیم، خب تو این زمان که هستیم چه گلی به سرمون زدیم. امام سجاد علیه السلام میفرمان بهترین شیعیان ما شیعیانی هستن که در زمان غیبتن. بل حضرت بلا فاصله به خاطر اینکه چنین توهمی درست نشد که آقا پس ما الحمدلله که توی زمان هستیم، حضرت فرمودن چون آنها به یقینی رسیدن که غیبت مانند حضور است. خیلی سخت میشه کار، خیلی سخت میشه، یعنی همش علی الدوام خودت رو در محضر امام ببین. میخوای این حرف رو بزنی بدون امام داره میبینه، میخوای این پیام رو بدی بدون امام داره میبینه، میخوای این خنده رو بکنی بدون امام داره میبینه، میخوای این منظره رو ببینی بدون امام داره میبینه. چرا؟ چون به اینجا رسیدن که در محضر امامن. لذا آیون علمای اخلاق و عرفان میفرمان حس حضور داشته باشید نه حس ظهور. فرقش چیه؟ حس حضور با حس ظهور. کدام اولویت داره؟ احسنت. حس حضور اولویت دارد بر حس ظهور. حس ظهور یعنی حس کن که الان امام زمان داره میاد، اما حس حضور یعنی حس کن که الان در محضر امامی، در محضر امامی. لذا به خاطر همین میگن که انتظار فرج افضل من فرج. انتظار فرج از خود فرج فضیلتش بیشتر. خب میگه فقرش، ما گفتیم که کلی صلوات رو اهل بیت الوحی. فقره بعدی اللهم صل علی محمد و آل محمد، این راهکار سعادته. جسته و گریخته تو بعضی از وقت شبها تو عرازهامون اشاره کردیم، ولی این حالا به طور بسیط راجبش صحبت کنیم. الفلک الجاریه فی لجج القامره یعمن من رکبها و یغرق من ترکها، المتقدم لهم مارق و المتأخر عنهم زاهق و لازم لهم لاحق. خیلی این فقره فقره زیباییست. فرمان خدایا درود بفرست بر محمد و آل محمد، حالا جایگاهشون در عالم تشریع چه جایگاهیه؟ الفلک الجاریه فی لجج القامره، اینها مانند یک کشتی‌های بزرگی هستند که بر روی دریاهای پهناور شناورند. عین همون روایت رسول خدا که فرمود مثل اهل بیتی که مثل سفینه نوح، مثل اهل بیت من مانند کشتی نوح است، کسانی که سوار بر این کشتی شدن نجات پیدا میکنند. اینجا هم حضرت میفرمان که عرضه میکنند خدایا درود بفرست بر محمد و آل محمد، کسانی که اللهم صل مانند کشتی های بزرگی هستند که بر روی دریاهای پهناور شناورند. یأمن من جا بفرد. امام معدن الانبل، من متوجه سوالتون نشدم. ببینید ما نباید هیچ وقت، ما نباید هیچ وقت دو تا جایگاه رو با هم خبط کنیم. امام حسین امام بشریت است نه امام خدا. امیر المؤمنین امیر مؤمنین است نه امیر خدا. ببینید دو بعد است، دو جهت است، یک جهت امامت است، یک جهت بندگی و عبودیت است. امام وقتی به امامت رسید حرکتش حرکت عرضی است نه حرکت طولی. اینا همش توضیح داره، البته این که فقط جواب سوال رو عرض کنم عرض میکنم. حرکت طولی ندارد چون فی مقام معلوم، حرکتشون حرکت ارضی است. اما امتحانات و ابتلاءات روی شخص است نه روی شخصیت. سید الشهدا حضرت حسین ابن علی ابن ابی طالب علیه السلام به روز عاشورا امتحان می شود، نه امام حسین امام معهود. اون جایی که پیغمبر اکرم بهش می فرمان حسین جان مقاماتی خدا برای تو قرار داده است که به این مقامات نمی رسی مگر با شهادت، اون بحث سید الشهدا علیه السلام است نه مقام امام. ما همیشه باید اگر ما این رو خبط کنیم و خیلی به اشتباهات گیر میکنیم. استغفاراتی که ائمه دارن بعد میگیم آقا این استغفارا فیلم نعوذ بالله قسم به ما یاد بدن، در حالی که چنین چیزی با امیرالمومنین واقعا داره گریه میکنه، امیرالمومنین واقعا داره الهی العف میگه، امام حسین واقعا توی ارزم بوش و دعای عرفه داره الهی العف میگه، اما اون حسین خداست نه امام ما. حضرت شدین این رو ما جانم ببینید عرض میکنم طرف اومد خدمت امیرالمومنین گواباتون کار دارم. حضرت فرمودن با امیرالمومنین کار داری یا با علی ابن ابی طالب؟ یعنی چی؟ چرا وقت این جواب خیلی از اشکالات داده میشه ها. اگر ما این جواب رو نده، اگر ما به چنین چیزی قائل نباشیم، باید نعوذ بالله نعوذ بالله کار امیرالمومنین علیه السلام که وارد مسجد کوفه میشن ابو ابن ملجم رو بیدار میکنن بهشون ایراد بگیریم. وقت حالا جالب اینه استعداد و قوه و فعلیت امام به اینه که این دوتا رو خفت نمیکنه. متوجه شدین؟ امیرالمؤمنین علیه السلام میداند که ابن ملجم او را میکشد، اما علی ابن ابی طالب از این علمش استفاده ها نمی کنه، لذا میاد بر حسب وظیفه ابن ملجم رو بیدار میکنه. جا از میکنم ببینید ما همین مطلب رو ما بگیریم که امیرالمؤمنین میداند که ابن ملجم او را شهید میکند، اما این علی ابن ابی طالب علیه السلام از این علم امیرالمؤمنین استفاده شخصی نمیکند. رشد ائمه رشد طولی نیست، عرضی است. امام وقتی به مقام امامت رسید مقامش معلوم است. اون شخصیت علی ابن ابی طالب است که میگه فزت و رب الکعبه، شخص علی ابن ابی طالبه که میگه فزت و رب الکعبه، نه شخصیت امیرالمومنین. شخص سید الشهدا است که پیغمبر میگه به این مقامات نمیرسی مگر به شهادت، نه شخصیت امام حسین علیه السلام. اگر ما به اون مفهوم طولی بگیریم که نمیتونه جلودار امام امت باشه، درسته؟ یه مقدار اینجا اگر بخوایم، بله اینو باید یه بحث فلسفی است که اجازه بدید حالا به وقت خودش. خب فقره بعدی ازم میگن جایگاهشون مانند کشتی هایی است که در دریاهای پهناور شناوره. یا امن و من رکبها، آقا راه سعادت در این عالم سوار شدن بر این کشتی است. کسی که سوار بر این کشتی بشه در ایمنی الهی است، ولایت علی ابن ابی طالب هست. و من ترکه و یغرق من ترکه و غرق میشه هر کسی که از این کشتی پیاده بشه. آقا توی دریا ماهرترین شناورها هم که باشه، شناگرها هم که باشه، یه موج میاد، دو موج میاد، سه موج میاد، چهار موج میاد، پنج موج ها یکی پس از دیگری تو سر این میکوبن، این تا میاد یه نفس بکشه میره ته آب، نفسش خفه میشه. راه نجاتش چیه؟ ها؟ سوار بر کشتی بشه. توی این عالم وانفسایی که حضرت میفرمان آخر از زمان بدترین زمان هاست. مرد صبح از خانه اش بیرون میآید در حالی که ایمان دارد و شب به خانه اش میرود در حالی که کافر است. خب راه نجاتش چیه؟ موج شهوت، موج قدرت، موج نفس، موج مال، موج کی میخواد اینو نجات بده؟ کشتی اهل بیت. المتقدم لهم مارق، کسی که از اینها جلو بیفته از دین خارج میشه. جلو افتادن از ائمه بدبختی است، بیچارگیست. اینا رو بعضی جاش بعضی مطالبش رو بعضی جاها نمیشه گفت. جناب عبدالله ابن جعفر همسر حضرت زینب سلام الله علیها با اون مقامی که دارد، اما اینجا از امام حسین علیه السلام جلو افتاد، رفت از والی مکه برای امام حسین علیه السلام امان نامه گرفت. امام حسین بهش فرمودن عبدالله ابن جعفر تو برای امامت کسی که عالم در امان او هستن امان نامه گرفتی؟ یعنی عزت ما رو زیر سوال بردی؟ و اینا درس ها، یادم به چه قیمتی عزتش رو بفروشه، به چه قیمتی عزیزیش رو از دست بده. آخه برای کی؟ برای کی قصد سرخم کنه زیر سایه امانت چه کسی وارد بشه؟ دستشو به سوی چه کسی دراز کنه؟ آقا چه شخصیتیه؟ کسی که از اینها مقدم بشه بیچاره است. و المتأخر عنهم زاهق، کسی که از اینها عقب بیفته از بین میره، بیچاره میشه، درمانده میشه، عاطل و باطل میشود. پس راه نجات چیه؟ و لازم لهم لاحق، این که ملازم اهل بیت باشد، این که با اهل بیت علیهم السلام هم مسیر باشد. ملازم بودنم به اطاعت و تبعیت است. شما وجود مقدس و نازعین قمر بنی هاشم علیه السلام رو ببینید، حضرت ابوالفضل رو، خیلی عجیبه ها، شخصیتی که اصلا فرزند شجاعت است. اصلا امیرالمومنین علیه السلام این رو برای چنین روزی آورده، بعد روز عاشورا میخواد برد آب بیاره، امام حسین علیه السلام بهش بگن عباس شمشیر هم نکن. خیلی سخت ها. یه موقع است به ما میگن، ما از خدامونه. یعنی کسی که اصلا آخو شمشیر نبر، فقط با یه نیزه برو، بعد هیچ گونه اعتراضی نکنه، هیچ گونه انقلتی نداشته باشه. چش کسی که از اول صبح عاشورا اول کسی که اومد خدمت امام حسین اجازه گرفت حضرت ابوالفضل بودن. آقا اذن میدان بدید، حضرت فرمودن عباسم نمیخواد بری صبر کن. آقا میدونه، آقا نمیخواد که بیاد اینجا خونریزی را بندازه، که عباس بره دیگه تمامه، صبح جمع میشه. حقیقتا اینجوری بوده ها، اگه قمر بنی هاشم علیه السلام، حالا قمر بنی هاشم که ایش، خود امام حسین علیه السلام اگر واقعا از اون قدرتی که باید داشتن استفاده میکردن که چیزی نمیموند. و حضرت ابوالفضل گفتن صبر کن صبر کن صبر کن تا عصر عاشورا. عصر عاشورا بازم آقا رو برای جنگ نمیفرستن، یا برو آب بیار، میخواد بره آب بیاره با شمشیر، میخواد بره شمشیرتو نبر، نیزه دستت بگیر و برو. وقت اینها همش تبعیت پشت تبعیت، تسلیم بودن پشت تسلیم بودن، به کجا میرسه؟ میاردش کنار امام حسین. و این حضرت ابوالفضل علیه السلام کنار امام حسین بودن به جهت اینکه فرزند امیرالمومنین نیست خواه، محمد حنفی هم فرزند امیرالمومنین بود دیگه ها، آیا اون مقام رو داره؟ به گرد پای قمر بنی هاشم محمد حنفی نمیتونه برسه، نمیرسه آقا، نمیتونه برسه. اصلا میان ماه من تا ماه گردون تفاوت از زمین تا آسمان است، جفتشون فرزند امام هن، اما این کجا و آن کجا؟ دانه فلفل سیاه و خال مهرویان سیاه، هر دو جان سوزن، اما این کجا و آن کجا؟ قمر بنی هاشم فرزند امامه، حضرت جناب محمد حنفی هم فرزند امامه، اما این کجا و آن کجا؟ و این رو ما باید آویزه گوش کنیم که آقا نجات ما در ملازم رکاب اهل بیت علیهم السلام بودن است، و لازم لهم لاحق، کسی که ملازم اینها باشد به اینها ملحق می‌شود. خداوند که انشاءالله همه ما رو از ملازمین اهل بیت عصمت و طهارت قرار بدهد. ما که از حرف زدن بدمون نمیاد، ولی آقایون خسته شدن. تا حالا ندیدم اشو بخوام جواب بدم، نمیدونم آقا جو. خب آقا اگر نمیان دعا کنیم دیگه ها، اللهم انا نسأل، آمده خداوند که انشاءالله همه ما رو بله موفق بدارد به اعمال ماه شعبان به برکت صلوات بلند بر محمد و آل محمد.
Thank you. بسم الله الرحمن الرحیم. یا رحمان یا رحیم، بر لاله سرخ باغ حیدر صلوات، بر لاله سرخ باغ حیدر صلوات، بر خون خدا سبت پیامبر صلوات، میلاد حسین است ابوالفضل رشید، بفرس بر این هر دو برادر صلوات، دوشم در خانه دل جلوه جانان آمد، که از یکی صحنه منور، که از یکی جلوه منور، صحنه آن خانه آمد، پرتو افکن شد جمالش روشنم کاشانه آمد، گرد شمع عارض او مرغ دل پروانه آمد، شد تجلی چهره سیمای محمد، گفتم این نور است آیا از گلستان که باشد، گفتم این نور است آیا از گلستان که باشد، گفتم این شمع دلارا از شبستان که باشد، گفتم این به از مسیحا راحت جان که باشد، گفتم این با چهره زیبا روح ریحان که باشد، گفت گفت باشد جان زهرا ماه سیمای محمد، گفتم اش این مه چه روزی ماه رویش جلوه‌گر شد، گفت سوم ز شعبان جلوه‌گر همچون قمر شد، گفتم از میلاد آن شه در زمان کس خبر شد، گفت قوقایی به پا در عالم جن و بشر شد، آمد صف به صف آمد ملک رخصود بر پای محمد صف به صف آمد ملک رخصود بر پای پیمبر میلاد سعید سید سجاد است میلاد سعید سید سجاد است قلب نبی و علی و زهرا شاد است به به نازد به چین پسر حسین ابن علی چون گلشن دین حق از او آباد نازد به چنین پسر حسین ابن علی چون گلشن دین حق از اون آباد است خدا کند اثری حق به آه ما بخشد بصیرتی به دل عذر خواه ما بخشد گه میلاد سجاد چه می شود که خدا به احترام محمد گناه ما بخشد به احترام پیمبر گناه ما بخشد بسمک العظیم الاعظم العز الجل الاکرم الهی به فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها و به امام زماننا استجب دعواتنا یا الله 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 اجل لوليك الفرج اجل لوليك الفرج العافية والنصر فمد في عمره وزين الارض بطول بقائه خدایا عیدی ما را مرزش گناهانمون قرار بده عیدی ما را شفای همه مریضهای اسلام قرار بده عیدی ما را پیروزی اسلام و مسلمین در سر تا سر جهان قرار بده عیدی ما را نابودی کفر و کافرین اسرائیل آمریکا وهابیت آل سعود تکفیری ها داعشی ها قرار بده خدایا شهدا درجاتشون عالی است متعالی بگردان اموات گذشتگان غریق رحمت های بی پایان قرار بده دین ما کشور ما رهبر ما در پناه خودت محافظت بفرما عاقبت امر عمر ما را ختم به خیر و عجل اللهم فی فرج مولانا صاحب الزمان.